أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان ولی عصر صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. این مطلب رو من چند بار در این مسجد عرض کردم، الان هم به جهتی تکرار می‌کنم. بعضی از افراد همین الان به این نکته توجه کنن. در نماز اونجایی که وظیفه شخص نشستن است، نشستن به صورت کامل باید باشه و به شکلی هم باشه که پشت شخص راست بشه. اگه خمیده بنشینه این نشستن کافی نیست. ما در حالی که نماز ایستاده می‌خونیم، دو تا نشستن بر ما واجبه، یکی نشستن بین دو سجده و یکی هم نشستن در هنگام تشهد و سلامه. البته چیزی که فقها اسمش رو میذارن جلسه استراحت، یعنی نشستن بعد از سجده دوم، این هم احتیاط مستحب، اینی که انسان رعایت کنه، بهتر رعایت کنه. اگر نکنه طبق فتوای فقهای موجود نمازش باطل نیست. اما بین دو سجده باید بنشینه شخص، در تشهد و سلام هم باید بنشینه. اما این نشستن، نشستن رو پنجه پا نباشه. دو، اینکه وقتی که می نشیند پشتش هم راست بشه. اگه خمیده بنشینه، عمدن به این نشستن اکتفا کنه، نمازش باطل میشه. این نکته ایست که بهش توجه باید ما داشته باشیم. یه صلوات محبت بفرمایید. خب، اما دیگه در هفته پایانی ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم و این ماه رو به اتمامه. زین العابدین علیه السلام تو دعای وداع این ماه با ماه رمضان تودیع که میکنه، حضرت خداحافظی که میکنه، چند تا سلام به ماه رمضان میده. یکی از سلاماش اینه: السلام علیک ما اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. سلام بر تو یا خداحافظ ماهی که بر گناهکاران خیلی طولانی جلوه کردی اما در نظر اهل ایمان خیلی با هیبت تو آمدی و اونها تو رو خیلی بزرگ دیدند. خب، این ماه داره میره رو به آخر. به این مناسبت من یه مسائل رو در باب فطریه عرض بکنم. فطریه یا زکات فطره با همه اینکه مقدارش اندکه، اما از اهمیت خیلی زیادی برخوردار توی دین. در بعضی روایات گفته شده که اگر کسی 30 روز ماه رمضان رو هم به طور کامل روزه بگیره ولی فطریه را پرداخت نکنه، روزش در به درجه قبول نمیرسه. شرط قبول روزه همین مقدار کم رو قرار داده. چرا؟ ما خیلی درک نمی کنیم، ولی خیلی اهمیت داره زکات فطره یا فطریه. فطریه بر چه کسی واجبه؟ فطریه بر کسی واجبه که 5 خصوصیت داره. یه خصوصیت الان همه واجدن و او اینکه حر رو آزاد باشن. الان چون برده و بنده در بین ما نیست، این خصوصیت رو ازش بحث نمی‌کن. اما خصوصیت دیگر این است که فرد عاقل باشه. اگر دیوانه باشه، ولو این که از مال این دیوانه به خرج خودش میکنند، مثلا یه بچه، یه فرض کنی پدرش از دنیا رفته و اینم اختلال حواس داره، از اموالش که بهش به ارث رسیده مثلا کسی داره خرجش رو میده، از اموال خودش خرج خودش رو میده، لازم نیست بلکه جایز نیست که در هنگام عید فطر از اموال بچه برداره و زکات فطر بده. اینم باز خیلی محل ابتلا نیست، من فقط یه تذکری دادم. همینطور بلوغم شرطشه، یعنی اگر مثلا پدر از دنیا رفته ارث رسیده به بچه هایی که هنوز صغیرن، مادر این بچه ها مثلا قیمشونه، مادر این بچه ها اگه داره از مال به ارث رسیده به این بچه ها که مال خودشونه دیگه، از این اموال داره خرج بچه ها میکنه، نه خرج خودش، خرج بچه ها داره میکنه، در این صورت بازم این مادر نمیتونه برای این بچه ها زکات فطره کنار بذاره، فطریه بده. اینم نکته بعد. سومین شرط اینه که هوشیار باشه. اگه مثلا کسی تو کما رفته باشه، بیهوش باشه توی اواخر ماه رمضان و بعد از اینکه ماه رمضان گذشت به هوش بیاد، اگر این چنین باشه اینم زکات فطره برایش واجب نیست. اینم شرط بعدی. مثلا فرض کنه عصر روز آخر ماه رمضان یه تصادفی میکنه، یه 3-4 ساعتی میره توی کما، بعد شب به هوش میان، این زکات فطر واجب نیست بده. این شرط ها خیلی بحث و گفتگو نداره. یک شرط دیگری هست که اون شرط محل ابتلاعه و او اینه که شخص فقیر هم نباشه. این عاقل بالغ هوشیار حر فقیر نباشه. فقیر به کی میگن؟ فقیر نباید ما تعریفشو ببینیم که مثلا سازمان رسمی کشور چی میگه، بانک جهانی خط فقر رو تو دنیا مثلا درآمد چند دلار در ماه اعلام میکنه، یا مثلا بانک مرکزی چی اعلام میکنه، ما ببینیم زیر اون خطیم یا بالای اون خطیم. این ملاک ها ملاک تشخیص فقیر شرعی نیست. فقیر شرعی در چند باب مورد ابتلاعه. یکی تو بحث زکاته و زکات فطره، یکی تو بحث خمسه که به فقیر شرعی سید باید خمس رو داد، سهم سادات رو داد، و یکی هم در بحث رد مظالمه که رد مظالم رو باید به فقیر داد. این چهار جاییست که محل ابتلاعه. یه جای دیگه هم هست تو بحث نفقاته که اون جای خود بحثش متفاوته، یعنی کسانی که واجب النفقه انسان هستن اونا بحث دیگری داره. اما فعلا تو این چند باب فقیر شرعی فقها ازش بحث کردن. فقیر شرعی کیه؟ تو همه این چهار تا باب یه معنا داره. فقیر شرعی یعنی کسی که نه الان خرج یک سال خودشو بالفعل داره و نه کار و کسبی که داره به اندازه‌ای که شأنش هست به اون اندازه کار و کسبش براش درآمد ایجاد میکنه. به قول ما همیشه عقبه نسبت به اون نقطه‌ای که شأنشه، نه نسبت به اون نقطه که هوس میکنه. ما هوسمون زیاده، هوسمون رو بذارید کنار. هر کسی یه شأنی داره، از مسکن و از خوراک و پوشاک و مخارج جانبی که داره، مجموع این خرج ها رو اگه برای یک سال الان داره ولی او هیچ کارم نداره، الان بیکاره بیکاره، ولی بهش یه ارث رسیده، پول قلمبه رسیده، به اندازه یک سال اگه هیچ کار نکنه و بخوره این داره، این شخص شرعاً فقیر به حساب نمیاد، ولی بعد از یک سال میرسه به صفر. اگه الان داره فقیر نیست. اگر نه الان نداره ولی کار و کسبی داره که به اندازه شأنش میتونه درآمد داشته باشه و مصرف کنه، ولی او کارگر روزمزده، مثلا یه کارگریه که اگر اجاره نشین هم باشه این بهش سخت نمیذاره، یعنی زندگیش رو داره میکنه خلاف آبروش نیست، به اندازه اجارش در میاره، به اندازه خوراک و پوشاک خودش و زن و بچهش هم میتونه در بیاره، در حدی که این آبروش محفوظه، کارش میگذاره. هر روزم که پول میگیره خرج که میکنه تا ریال آخرش هم تمام میشه، ولی کار داره، فردا صبح میره سر کار، سلامتی هم داره در جسمش. این فرد شرعاً فقیر نیست، گرچه در بین ما همچه آدمی که برای فرداش هیچ پسنداز نداره ما اسم اینو میذاریم آدم بدبخت، اسمشو میذاریم فقیر. این کسی که وصفشو گفتم شرعاً فقیر نیست، یعنی نمیشه بهش رد مظالم داد، نه اگر سیده میشه بهش سهم سادات داد، نه در زکات فطره و زکات دیگه میشه بهش زکات داد، و زکات فطره هم برای او واجبه که بده، یعنی وقتی که به اندازه خرج سالش یا داره یا کار داره که درآمد در اون حد داشته باشه، این شخص باید زکات فطرشو بده. اما اگه کسی نه الان داره چیزی که یک سالش رو کفایت کنه و نه کاری داره که میتونه به اون اندازه درآمدزایی داشته باشه، این فرد شرعاً فقیر محسوب میشه. اگر این چنین باشه برش واجب نیست که زکات فطره بدهد. توضیح بیشترش و یه خورده مسائل حاشیه او اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت شما به عرض خواهم رسوند. خدای متعال به همه ما و شما توفیق آشنایی و توفیق عمل به همه وظایف بندگیمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب اما سوره قرآن، رسیدیم به سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ترجمه ساده این سوره چیه؟ بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، زمانی که یاری خدا و پیروزی بیاید و تو ببینی که مردم گروه گروه در دین خدا وارد می شوند، اون زمان خدایت را تسبیح کن به همراه حمد و ستای، حمد و شکر نسبت به او، و از خدا طلب مغفرت کن که خدا توبه پذیر است، زیاد توبه پذیر است. این ترجمه ساده این سوره. نصر، اذا جاء نصر الله، نصر به معنی یاریه. فتح به معنی باز کردن در مقابل غلقه، بستن در مقابلش باز کردن. اذا جاء نصر الله والفتح، زمانی که یاری خدا آمد یا بیاید و فتح هم بیاد، یعنی کار به اتمام برسه، خدا یاری میکنه و بعد به اون نتیجهی که میخوای میرسی، قفل اون چیزی که میخوای باز میشه. حالا معمولا در جنگ ها فتح سرزمینه، یعنی بسته بود دشمن راه رو، حالا باز میشه و بر اون سرزمین مسلط میشه. زمانی که یاری و پیروزی بیاید و ببینی که مردم افواجن در دین خدا وارد میشن. افواج جمع فوج یعنی گروه گروه. فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کن خدا رو، ولی به همراه چی؟ حمد او، و از او طلب مغفرت کن. خب این سوره از سوره هایی است که اگر شأن نزولش رو ما بدونیم، در وقت این آیات معنایی پیدا میکنه، اگه شأن نزولش چیز دیگه باشه معنای دیگری پیدا میکنه. چندین شأن نزول نقل شده برای این آیات و تو کتاب تفسیری هست. اونایی که معتقدن فقط ما به قرآن مراجعه کنیم همه چی رو میفهمیم، تو همینجا تو این سوره یکی از مواردیست که خلاصه نمیشه فهمید. باید بدونی که این سوره کی نازل شد. روایات شیعه متعدد هست از ائمه علیهم السلام که این روایات بعضیش هم سنی ها نقل کردن که این سوره آخرین سوره است که بر پیغمبر خدا نازل شده. حتی در بعضی از روایات داره که این سوره تو حجت الوداع تو منا نازل شد، یعنی حدود 11-12 ذی‌الحجه، 7-8 روز قبل از واقعه قدیر و حدود کمتر از 80 روز مانده به رحلت رسول خدا. در بعضی از روایات دیگه هست که امام صادق علیه السلام فرمود اولین سوره‌ای که بر نبی خاتم نازل شد سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق بود، و آخرش اذا جاء نصر الله و الفتح. در کتاب کافی این روایت هست. اهل سنت هم گویا از ابن عباس نقل میکنن که وقتی این سوره نازل شد و حضرت خوندن، خود ابن عباس منتقل به یه نکته شد و اون نکته را ابراز کرد و پیغمبر خدا هم تصدیقش فرمود. ابن عباس بعد از این که پیغمبر خدا این سوره رو خوندن اظهار تأسف کرد، حالا با کلمه انا لله و انا الیه راجعون یه همچی چیزی رو گفت. گفتم ای چی شده؟ گفت این یعنی پیغمبر خدا خبر رحلتش رو حق متعال داره بهش میده. گفتن نه، از کجا فهمیدی؟ پیغمبر به پیغمبر که عرض کردن از طرف اون، بله همینطوره. این سوره به معنی اینه که من به اون پایان کار رسیدم، دیگه مأموریتم به اتمام رسید. و باز اهل سنت نقل میکنن حتی از قول اون زنی که در قائله جمل رو به پا کرد، نقل میکنن که هر وقت رسول خدا اواخر عمرش مینشست برمیخواست، هر برنامه داشت، مکررن این عبارت رو بر زبان جاری می فرمود: سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. عرض می کردن چرا انقدر تکرار می کنید؟ حضرت می فرمود خدا به من فرموده فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. خدا به من امر کرده. این رو نقل می کنن که پیغمبر اواخر عمرشون بیان کرده. خب اگر ما باشیم و این عبارات یه جور باید این سوره رو معنی کنیم، یاری خدا و اون فتح و پیروزی رو یه جور باید معنی کنیم، ولی غالب مفسرین اهل سنت این رو زدن به فتح مکه، بعضیا به فتح خیبر، بعضیا به حنین، بعضیا به عرض به حضورتون که جنگ حوازن، به جای مختلف زدن. اگر این دومی باشه یه جور دیگری معنا میشه. من خیلی نمیخوام وارد بحثای دقیق و موشکافانه در اینجا بشم. اما طبق بیان اول که روایات متعددی هم داره، هم از شیعه هم از سنی، این رو می شود در ارتباط با داستان ولایت امیرالمومنین علیه السلام دانست. چون پیغمبر خدا با اینکه به صورت مکرر در جمع‌های خصوصی و محدود جریان امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام را بیان می‌فرمود، اما این که جنبه رسمی هم پیدا کنه و عمومی و علنی هنوز به اون شکل نشده بود. پیغمبر خدا مأمور به این داستان بود، نه اینکه حضرت ترس از مردم داشت نسبت به جان خودش، ترس از این داشت که منافقین و بنی امیه و توطئه‌گران اینها برنامه خلافت امیرالمومنین رو به صورت رسمی که میخواد انجام بشه به هم بریزن و نذارن این موضوع آنگونه که باید تثبیت بشه. احتمال فتنه میرفت، چون خیلی شدید بود اوضاع نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. در صدد ایرادگیری های بنی اسرائیلی از امیرالمومنین زیاد بودن. یه چیزی رو من عرض بکنم، پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن با یه جمعی به یمن. 3 بار پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن یمن. در هر 3 سفری که آمدن، همراهان امیرالمومنین از امیرالمومنین ایراد گرفتن و گله کردن پیش پیغمبر. در هر 3 سفر ایرادشون هم این نبود که یه آدم بد سفریه، یه آدم بد خلقیه، فحش میده، ناسزا میگه، تنده، خشنه، هیچ این چیزا نبود. در 1 سفر امیرالمومنین علیه السلام، یکی از اونا رو من عرض بکنم بقیهش باشه، در 1 سفری که آمدن این سبکترینشه، پیغمبر خدا بهشون گفت خب علی رو در این سفر چگونه دید؟ عرض کردن این آقا هر وقت نماز میخونه سوره قل هو الله میخونه، کلافه کرده ما رو. ایران رو ببینید، هر وقت نماز میخونه سوره قل هو الله میخونه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که علی جان برای چی تو هر نمازت قل هو الله میخونی؟ حضرت فرمود لحبی لقل هو الله احد، چون من خیلی سوره قل هو الله احد دوست. بعد پیغمبر خدا فرمود که تو این سوره را دوست نداشتی مگر اینکه به خاطر محبت خداست به تو، محبت خداست. ببینید ایراد وقتی نیست گیر دادن سر این که این آقا چرا فقط سوره قل هو الله میخونه. توجه میکنی؟ حالا سفرهای دیگه زکات جمع کرده بود امیرالمومنین، اینا رو اجازه نمیداد اونا تصرف کنم، گفت من باید برسونم به پیغمبر خدا. بعد حضرت بهشون سفارش کرد که پیش شما باشه، من زودتر میرم، نکنه تو اینا تصرف کنه. اینا در غیاب امیرالمومنین برداشتن اون لباس ها رو، پوشیدن اون برنامه ها رو. حضرت وقتی اومد اینا رو دید با خلاصه تندی تن اینها در رو فرمون کارا چیه میکنه، بهشون برخورد. اومدن به پیغمبر خدا گله کردن، پیغمبرم فرمون کار علی درست، شما خطا کرد. در صدد ایرادگیری بودن نسبت به امیرالمومنین از اینجا گرفته تا بعد. توجه کردیم؟ یه چیزی رو همین الان یادم افتاد عرض بکنم. داره که انس ابن مالک میگه، میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام مرزن شدیدن، به یه بیماری خیلی سخت مبتلا شد، خیلی سخت، که بستری شده بود. حال علی ابن ابی طالب علیه السلام یه جوری بود که از تو بستر نمی شد پاشه، بعیدم دیگه به نظر می رسید که اصلا زنده بمونه با یه همچین وضعی. انس میگه من اومدم به عیادت علی علیه السلام، کنار سر اون نشسته بودم، همین چند دقیقه که نشستم یه وقتم پیغمبر خدا با یه جمعی از اصحاب اومدن، دو نفرم همراهشون بودن که من نمیخوام اسم بیارم، شما میدونی کیه، او دوتام بود. میگه من به احترام پیغمبر پا شدم، پیغمبر جای من نشستن، اتاق پر شد از عیادت کنند، به سختی گویا امیرالمومنین نفس میکشید و معلوم بود که گنه رفته تو حال احتضار. انس میگه من دیدم که اولی به دومی یه اشاره با دستش کرد و زد به او و اشاره کرد بهش، او به پیغمبر خدا رو کرد، گفت یا رسول الله به ما خبر دادی شما که این علی بعد از شما جانشین شماست، ولی اینی که ما میبینیم کارش تمامه. دقت میکنی جمله رو؟ ما رأینا الا به ما چیزی که میبینیم دیگه تمومه. این یعنی چی؟ این حرف بله یعنی نستجر بلا تو دروغگوی دیگه. انس میگه پیغمبر خدا اصلا اعتنا نکرد، یه خوده که گذشت اینا احساس کردن مثل که نه گرفت اعتراض. دو مرتبه میگه من دیدم که با آرنج زد تو پهلوی دومی که بگو، تو این بار با صدای همچین درشتری و پیغمبر خدا گفت یا رسول الله قد اخبرتنا به ان علیان خلیفتوک، تو که ما گفتی علی خلیفه توست، و ما رأینا الا به، ما این که میبینیم تمومه دیگه. به اینجا که رسید پیغمبر خدا سکوت رو شکستن، فرموندن که به خدا سوگند علی داری از این مرض نخواهد مرد، از این مرض نجات پیدا خواهد کرد، ولا یموتو لا اله الا الله ولا یموتو الا انتم لیاه و غیزن، او نخواهد مرد من اینکه شما دوتا کاری میکنید که وجود او پر از خشم میشه و او رو به شدت می آزارید. توجه میکنید نسبت به امیرالمومنین خیلی حساسیت وجود داشت. پیغمبر خدا خواستن او رو حالا به امر حق متعال به صورت رسمی جانشین کنن، یعنی از مردم هم بیعت بگیرن، هم اعلان رسمی کنن هم بیعت بگیرن، میترسیدن اوضاع به هم بریزه. اینجا بود که خدای متعال اذا جاء نصر الله والفتح، یاری خدا میاد، نگران نباش. تو در حقیقت اون نقشه هایی که کشیده بودن که نذارن به صورت رسمی پیغمبر اعلان کند ولایت امیرالمومنین، اون نقشه ها رو برهم میشکنی و تو پیروز میشی. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، میبینی که مردم گروه گروه میان به دین خدا. گرچه خود سنی ها عجیب اینه، فخر رازی داره آلوسی تو عرض به حضورتون که تفسیرش داره که پیغمبر خدا فرمود یدخلون فی دین الله افواجا و سیخرجون منه افواجا، اینا گروه گروه در میان، اما خیلی هم زود گروه گروه میرن بیرون. اما بالاخره اون جنبه تثبیت ولایت علی علیه السلام انجام میشه، تو تاریخ میمونه. وقتی اینو دیدی فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، تو خدا رو تسبیح کن به همراه حمد او و از او هم طلب مغفرت کن، انه کان توابا. عرضم تو این قسمت تمام، حالا اگر شد حالشو داشتم فردا یه وجه شأن نزول دیگر رو بگم، اگر نه که عرض به حضورتون به نکته دیگری در این سوره اشاره کنم و بعد به سوره دیگری برسیم. جان عالمی فدای تو یا امیر المؤمنین. جان عالمی فدای تو یا امیر المؤمنین. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام دیدند که یک کسی داره فریاد میزنه، آی مردم من مظلومم، کسی به دادم نمیرسه. امیرالمومنین صدای زدن فرمودن بیا. فرمودن که از زمانی که رسول خدا رحلت فرموده ما زلتم مظلوما منذ قبض رسول الله، من از اون زمان تا به حال علی دوام داره به هم ظلم میشه. این در حالی است که زمان زمان خلافت ظاهری امیرالمؤمنین، تو همون زمان مظلوم. ابن عباس میگه زمان خلافت دومی بود، تو مسجد نشسته بودیم کنار امیرالمومنین، یه جمعی از بنی هاشم بودیم. به امیرالمومنین عرض کردیم آقا خراج و مالیات همه استاندارها رو امسال خلیفه زیاد کرده، چند برابر کرده، ولی شنیدیم یه نفر رو استثناء کرده و او خراج و مالیات اون منطقه است که والی او رو قنفذ قرار داده، برای او گفته همون سال قبل بده، معاف کرده او رو نسبت به این زیادی. علتش چیه؟ ابن عباس میگه من یه دفعه دیدم امیرالمومنین یه نگاهی به اطراف مسجد فرمود، عشق در دیدگان مبارکش حلق زد. فرمود این پاداش و اون خدمتیست که قنفذ بود نانجیب در کوچه کرد. زمانی که ریسمان به گردن من افکنده بودن، مرا به سمت مسجد میکشیدن، زهرای من آمد بند کمر من رو گرفت، اونا نجیبه ها رو مانع شد. اینجا بود که اونا نجیب از دور داد قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن، کاری کرد که امام صادق علیه السلام فرمود علت شهادت مادر ما اون شکستگی بازوی بود. اینجا مادر رو زدن، کربلا هم کاری کردن که نازدانه وقتی خودش رو بدن بیسر و قطع شده بابا انداخته بود به بابا شکایت میکرد انظر الى رؤوسن المکشوفه و الى عمتی المضروبه، بابا برخیز و ببین دارن عمم و میزنه. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان.